بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
خب امروز هم مثل جلسات قبل اول جزوه میگیم، رفقا می نویسند، بعد از خارج توضیح میدیم، بعدن اگر وقتی ماند به سوالات میپردازیم. خب رفقا باید بنویسند حالت سوم. گاهی غیر آیات موافق و مخالف با آیات است، یعنی بعضی از ادله موافق با آیه و بعضی از ادله مخالف با آیه است. برای این حالت اشکال کثیره متصور است که به بعضی اشاره می شود. شکل اول، گاهی بین غیر آیات تباین کامل وجود دارد، با این خصوصیت که بعضی موافق با آیه و بعضی مخالف با آیه است. در این شکل دلیلی که موافق با آیه است بر دلیلی که مخالف با آیه است مقدم می شود. به بیان دیگر، به آیه عمل می شود. مثال، این مثال هم مثال فرضیه، چون من صبح فرصت پیدا نکردم مثال واقعی پیدا بکنم. مثال: اکرم العلماء، پرانتز باز، عام قرآنی فرزن، پرانتز بسته، اکرم العلماء از دوباره اکرم العلماء پرانتز باز روایت فرزن پرانتز بسته لا تکرم العلماء پرانتز باز روایت فرزن پرانتز بست. در این مثال آیه بر دلیلی که مخالف با آن است مقدم می شود شکل دوم گاهی بین غیر آیات نسبت عموم و خصوص مطلق وجود دارد و آیه موافق با دلیلی است که عام مطلق می باشد ممکنه همینجا تو ذهن رفقا بیاد که چرا شما میگید آیه موافق با اون عامه هست خب آیه موافق با خاصه باشه اینا اشکالی هست که بنده دارم میگم اینی هم که شما دارید میگید خود اینم یه شکله عرضم میرسید الان ما فرض کردیم که آیه موافق با عامه خب شما فرض بکنید که آیه موافق با خاصه اون میشه یه شکل دیگه حالا ما داریم این اشکال رو میگیم یه شکلم اینی هست که حضرت عالی تو ذهنت آمده یعنی ایجوری نیست که حتماً باید آیه موافق با عامه باشه نه ممکن آیه موافق با خاصه باشه اونا یه شکل دیگه است که ما مطرحش میکنیم ما اهم به اشکال رو مطرح میکنیم با دلیلی است که عام مطلق میباشد و ضمناً دلیلی که عام مطلق است تقدم زمانی بر دلیلی دارد که خاص مطلق است از دوباره همینجا شما بگید که شما میگید که این عام مقدم است بر خاصه خب ممکنه خاصه مقدم باشه بر عامه خونم یه شکل دیگه است این شکلی که بنده الان فرضش کردم میخوام روش بحث بکنم چی مقدمه؟ عامه مقدم است بر خاصه اونم یه شکل دیگه است خاصه مطلق است در این شکل دلیلی که مخالف با آیه است بر دلیلی که موافق با آیه است مقدم می شود به بیان دیگر به آیه عمل نمی شود. حالا اگر کسی این صدر و ذیل کلام ما را بزنه بگه به آیه عمل نمی شود چی میشه؟ مثال، این مثال مثال فرضیه، من فرصت نکردم صبح مثال واقعیش پیدا بکنم. اکرم العلماء، پرانتز باز، عام قرآنی فرزن، پرانتز بسته، اکرم العلماء، پرانتز باز، روایت فرزن، پرانتز بسته، لا تکرم الفساق من العلماء، پرانتز باز، روایت فرزن، پرانتز بسته. در این مثال دلیلی که مخالف با آیه است بر آیه مقدم می شود و آیه را تخصیص می زند. خب اینا رو توضیح بدیم. ببینید رفقای من، مجتهد زمانی که میخواد حکم یک مسئله ای را استنباط بکنه، الان مجتهد مبتلا شده به یک مسئله ای، میخواد حکم این مسئله را استنباط بکنه، بنشین پای استنباط. این مسئله‌ای که مجتهد میخواد حکمش رو استنباط بکنه سه صورت داره. یک، گاهی این مسئله فقط توی آیه هست، یعنی فقط آیه است که درباره این مسئله حرف داره، این صورت گاهی این مسئله هم در آیه است هم در غیر آیه، یعنی هم آیه درباره این مسئله حرف داره و هم غیر آیه، تو پرانتز غیر آیه ادله دیگه، روایت، اجماع، سیره، عقل، شهرت، هر چیزی که شما اونا رو حجت میدونید شناوره، چون ممکنه بنده یه چیزی رو حجت بدونه که شما حجت ندونید یا بالعکس. پس این مسئله سه صورت داره، گاهی این مسئله فقط در آیه است، گاهی در آیه و غیر آیه است، سه، گاهی فقط در غیر آیه است. یعنی مسئله‌ای که مجتهد میخواد حکمش رو استنباط بکنه، آیه درباره این مسئله حرفی نداره، فقط غیر آیه حرف داره. خب شما لطفاً متمرکز بشید رو صورت دوم، صورت دوم یعنی مسئله ای که مجتهد میخواد حکمش رو استنباط بکنه، این مسئله هم توی آیه است هم غیر آیه، یعنی هم آیه درباره این مسئله حرف داره و هم غیر آیه. خود این سه حالت داره. یک، گاهی غیر آیه موافق با آیه است، گاهی غیر آیه مخالف با آیه است، گاهی غیر آیه مختلفه. شما متمرکز بشید رو صورت سومی، صورت سومی دقیقا متمرکز بشید رو این صورت، مسئله ای که مجتهد میخواد حکمشو استنباط بکنه توی آیه هست، یعنی آیه دربارش حرف داره، غیر آیه هم دربارش حرف داره، ولی این غیر آیات مختلفه، یعنی بعضی از غیر آیات موافق با آیه هست، بعضی از غیر آیات مخالف با آیه هست. پس متمرکز بشید روی این، یعنی شما 4 ضلع برای خودتون درست بکنید، 4 ضلع مسئله رو بذارید اینجا، مسئله که مجتهد میخواد حکمش رو استنباط بکنه، آیه رو بذارید اینجا، آیه درباره این مسئله حرف داره. حالا روایت مثال میزنیم، غیر آیه مثل روایت از باب مثال، یه روایت درباره مسئله حرف داره، یه روایت دیگه هم درباره مسئله حرف داره، شد 4 ضلع، مسئله، آیه، روایت، روایت. منتها این دوتا روایته که اسمش گذاشتیم غیر آیه، بعضیش موافق با آیه است، بعضیش مخالف با آیه است. متمرکز بشید رو این صورت. اینجا مجتهد باید چه کار بکنه؟ بله بله، ببینید مجتهد موقع که فتوا میده، مجتهد موقع که میخواد فتوا بده، نگاه میکنه به اون اموری که پیش خودش حجته. این برای خود شخص حجت، ولی برای مقلدینش نه. چرا؟ چون تقلید تو موضوعش اجتهاد از راه متعارف اخذ شده، ولی برای خود شخص بله. بنابراین اگر ما میگیم غیر آیه، منظور از غیر آیه اون اموری است که مجتهد اونا را حجت میدونه. خب حالا پس متمرکز بشید این مسئله، یه مسئله است که مجتهد میخواد حکمش استنباط بکنه، آیه درباره این مسئله حرف داره، غیر آیه هم درباره این مسئله حرف داره، ولی غیر آیه مختلف، بعضی از غیر آیه ها موافق با آیه هستند، بعضی از میتونید بگید غیر آ مخالف با آیه هستن. اینجا حکم چی؟ اینجا این حالتی که متمرکز شدید روش با این 4 ضلعی که گفتیم واضح شد، دقیقا متمرکز شدید روش، اینجا شکلهای زیادی متصور هست. من سعی میکنم شکلهای عمده رو بگم، شکلهای ساده رو نمیگم. چندین شکل متصوره. یک، آیه عام باشه، و وقت بین غیر آیات تنافی کامل باشه، تنافی کامل، تباین کلی. الان مثال میزنه حل میشه. آیه عام باشه، بین غیر آیات هم تنافی کامل باشه. مثال میزنیم، مثلا فرض بکنید آیه داره اکرم العلماء، این آیه، پس آیه درباره علما حرف داره، یه روایت داره روایت داره اکرم العلماء، این روایت درباره علما حرف داره، یه روایت دیگه داره لا تکرم العلماء، ببینید از دوباره روایت درباره علما حرف داره. الان اینجا علمای مسئله است، مجتهد میخواد بنشینه درباره حکم علما، که حکم علما چیه، آیه دربارش حرف داره، غیر آیه هم دربارش حرف داره، منتها این غیر آیه بعضیش موافق با آیه است، بعضیش مخالف با آیه است. اکرم العلماء، اکرم العلماء، لا تکرم العلماء. و وقت بین غیر آیات هم تنافی کامله، چون غیر آیات یکیش میگفت اکرم العلماء، یکیش میگفت لا تکرم العلماء، عرضم میرسید. اینجا حکم چیه؟ اینجا حکم این شکله. الان این شکله تو ذهنتون آوردید دیگه، آیه عامه، یک روایت عامه این آیه، یک روایت هم از دوباره عامه ولی برخلاف آیه. اینجا حکم چیه؟ اینجا حکم خوندیم ما چیه؟ حکم اینه که از این غیر آیات اونی که موافق با آیه هست اخذ میشه، اونی که مخالف با آیه هست چی میشه؟ طرح میشه، به عبارت دیگه به آیه عمل میشه. آیه میگه اکرم العلماء، روایت میگه اکرم العلماء، روایت میگه لا تکرم العلماء. از بین اکرم العلماء و لا تکرم العلماء به اکرم العلماء عمل میشه، چون موافق با آیه است و به عبارت دیگه به آیه عمل میشه. این یک شکل. این چرا تقریبا دارین شما رو آماده میکنم برای سخت، الان سخت میشه. شکل دوم، شکل دوم گاهی آیه عامه، غیر آیه یکیش عامه یکیش خاصه. به عبارت دیگه بین غیر آیات نسبت عام خاص مطلق، آیه عامه، بین غیر آیات چه نسبتی وجود داره؟ عام خاص مطلق. حالا این شکلی که مد نظر من هست، این غیر آیات اونی که عام مطلق اول صادر شده، مثلا عرضم رسیدید چی شد؟ مثلا مجتهد میخواد درباره علما حکم استنباط بکنه که حکم علما چیه. آیه فرزن فرموده اکرم العلماء، این آیه، روایت داره اکرم العلماء، از دوباره روایت داره لا تکرم الفساق من العلماء. دقت کنید الان غیر آیات چیه؟ اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء. بین اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء نسبت عام خاص مطلقه، درسته؟ این شکلی که مد نظر بنده هست، اول این عام مطلق صادر شده، یعنی خداوند فرموده اکرم العلماء، امام باقر علیه السلام فرمودن اکرم العلماء، مثلا امام صادق علیه السلام فرمودن لا تکرم الفساق من العلماء. اینجا حکم چیه؟ اینجا حکم واضحه. اینجا اون غیر آیه خاصه، اون غیر آیه خاصه مقدم میشه بر اون غیر آیه عامه. به عبارت دیگه اینجا به آیه عمل نمیشه. یعنی چجوری؟ یعنی در قرآن آمده اکرم العلماء فرزن، امام باقر اکرم العلماء فرزن، امام صادق علیه السلام لا تکرم الفساق من العلماء فرزن. این لا تکرم الفساق من العلماء مقدم میشه بر اکرم العلمای امام باقر علیه السلام، یعنی اکرم العلماء رو تخصیص میزنه، مقدم میشه بر این. و به عبارت دیگه میتونید بگید که اون خاصه عام قرآنی رو تخصیص میزنه، چون نتیجه هر دو یکیه. بله، چرا؟ چون یک روایت اگر شرایط حجیت داشت میشه حجت، حجت که شد خیلی راحت قرآن را تخصیص میزنه، خیلی راحت. این کنار میزنیم منظور است که نه، کنار میزنیم یعنی عمومش رو کنار میزنیم. این در حقیقت از مصادیق اکمل جمع عرفی است. از مصادیق اکمل جمع عرفی اینه که شما امر حمل بر چی میکنید؟ خاص. پس تعبیر اگر بله، ولو از معصومین آخر باشه، چون هیچ فرقی بین رسول خدا و امام زمان علیه السلام تو این مسئله وجود ندارد، لذا حکمی که از رسول خدا صادر میشه با حکمی که از امام زمان علیه السلام صادر میشه عیناً مثل این که فی مجلس واحد صادر شده نسبت به ما، مثل البته اینه، حالا تمام احکامشو نداره. حالا غرض با این خاصه، حالا فرض بحث بنده این شد که آیه موافق با عامه هست. شما میتونید بگید که اگر آیه موافق با خاصه شد چی؟ او یه شکل دیگه است. فرض بحث من اینه که عامه مقدم است بر خاصه، اینه عامه روایتی. ممکنه شما بیاد بگید که ممکنه خاصه مقدم باشه، یه ممکنه شما بیاید بگید که این عام خاص غیر آیه‌ای که صادر شده اصلا ما نمیدونیم کدومش مقدمه کدومش مؤخره. اینا شکلای دیگه است. بله اشاره میکنیم، ولی بعضی از اشکالش شما خوندید، ما تا اینجا اومدیم، بعضی از اشکالش واضحه. خب پس حالا متمرکز شدید، اکرم العلماء آیه، اکرم العلماء امام باقر علیه السلام، لا تکرم الفساق من العلماء امام صادق علیه السلام، این لا تکرم الفساق من العلماء میاد آیه رو تخصیص میزنه، حالا تعبیر تخصیص به کار ببرید، یعنی جوری میشه اکرام علماء واجبه به استثنای فساق. خب حالا تا اینجا نوشید شما جزوه، حالا اگر خاصه مقدم شد نه توی شکلی که بنده گفتم، بله چون خاصه، خاص بر عام چی میشه؟ مقدم میشه. چرا دیگه؟ الان عامه فرض مثال من چیه؟ مقدمه، خیلی تأثیر داره. حالا اگر خاصه مقدم شد، قرآن اکرم العلماء مثلا امام باقر علیه السلام لا تکرم الفساق من العلماء، امام صادق علیه السلام اکرم العلماء، اینجا کدومش مقدم از غیر آیات؟ خاصه. اینجا حکمش چیه؟ اینا حکمش خوندید، به وسیله این خاصه آیه را تخصیص میزنیم، اکرم العلماء میشه اکرم علمای غیر فاسق، بعد اکرم علمای غیر فاسق با اون عام امام صادق علیه السلام می سنجیم. خب وقتی سنجیدیم اکرم، ببینید اجتهاد سهل و ممتنه، آسون است و سخت. شما اکرم العلماء آیه قرآن با این خاصه تخصیص می زنید، میشه اکرم علمای غیر فاسق، بعد عام مخصص را با عام امام صادق علیه السلام می سنجید. خب وقتی که عام مخصص را با عام امام صادق علیه السلام سنجیدید، با عام مخصص از دوباره عام امام صادق را تخصیص می زنید، بعد همین میشه. ببینید روش اینه، ممکنه بعضی از جاها نتیجه یکی باشه، ولی ممکنه بعضی از جاها مختلف باشه. روش اینه. حالا اومدیم میخوام ببینم که دیگه شما افتادید روی دور، اومدیم عامه قرآنی هست، یک عام از امام باقر صادر شده، یک خاص از امام باقر صادر شده علیه السلام، ولی شما نمیدونید اول عامه یا خاصه. عرضم رسیدید؟ اینجا باید چه کار کرد؟ اینجا باید همون کاری بکنید که جلسه قبل انجام دادیم. یعنی چی؟ یعنی باید عامه قرآنی را با دلیل اول بسنجید، نتیجه رو باید با غیر آیه دوم بسنجید، بعدن عام قرآنی را با غیر آیه دوم بسنجی، مجموع را با غیر آیه اول بسنجی، بعد دقت کنی، بعد افراد مختلفه علما را بذاری جلوت، متوجه هستید؟ این دوتا سنجیدنه را با هم مخلوط بکنی، ببینی مخلوط کردن این دوتا با هم درباره هر عالمی چه نتیجه این میده؟
تو این حالت هر دو طریق ما رو به یه جا میده.
اشکالی نداره. هیچ اشکالی نداره. ولی روش اینه. عرضم رسیدی چی شد؟ اگه شما نمیدونین غیر آیا کدومش مقدمه کدومش مؤخره، باید آیه رو با هر کدوم بسنجید، مجموع رو با دیگری، بعدن افراد رو بذاری جلو بر اساس قواعدی که خوندیم توی علم اصول، باید درباره هر فردی حکم مشخص بکنیم. تفصیلی یعنی چی؟ بله، ممکنه درباره یه عالم قضیه منتهی بشه به تعارض بین دو تا دلیل، یا ممکنه درباره یه عالم ممکنه قضیه منتهی بشه به تعارض بین سه دلیل. او وقت باید بره سراغ قواعد باب تعارض. قواعد باب تعارض چیه؟ فرض این که جمع عرفی دیگه ممکنه، چون همین که شما میگید تعارض، معنیش اینه که جمع عرفی ممکن نیست. چون اگه جمع عرفی ممکن باشه بین دو تا دلیل، دیگه اصلا به دو تا دلیل تعارض گفته نمیشه. ملاحظه میکنید که روش چقدر مهمه. حالا ببینید، اگر ما یه عام قرآنی داریم، 5-6 تا عام و خاص در کلمات ائمه علیهم السلام، و مشخص هم نیست که اینها کدومش تقدم زمانی داره کدومش تأخر زمانی، اینجا باید چه کار کرد؟ اومد مسئله دستتون، شما باید عام قرآنی رو با اول بسنجی، مجموع را با دوم، همیجور عام قرآنی را با دوم بسنجی، مجموع با سوم، عام قرآنی با سوم، مجموع با چهارم، همه اینا رو باید بسنجی، بعد افراد رو بذاری جلوت، ببینی اینها که با هم دیگه مخلوط کردی، این ادله درباره هر کدوم از افراد چی میگه. خب تا همین الان دیگه بس باشه. من متاسفانه سرویس الان آمده، باید برم. که سال نداره، در حد 2 دقیقه. نه، ما روش میدیم تعادل و تراجم. الان 4 سال داریم، 5 شنبه ها درسش میدیم، حالا فعلا رسیدیم وسطش. این درس اسمش مهندسی استنباط روش به شما یاد میده. اما همین مسئله که آیه حاجی بابایی سوال کردن، حتی اگه یک روایت هم باشه خاص، میتونه عام قرآن رو تخصیص بزنه. خود همین یه هفته بحث داره تو خارج که آیا خاص روایی میتونه عام قرآن رو تخصیص بزنه یا نه. ولی ما تو درس مهندسی استنباط دیگه اینا رو مطرح نمی کنیم، چون تو درس مهندسی استنباط بنا شده مواد شما از علوم دیگه بگیرید، اینجا فقط شما روش یاد میگیرید. یا همین که شما دارید میگید که این مسئله هم تو آیه است هم تو غیر آیه، خب آیا من باید علم وجدانی داشته باشم که این مسئله تو غیر آیه است، یا اطمینان کافیه یا زن کافیه؟ خود همین حداقل 3 جلسه تو خارج اصول بحث شده که چی باید باشه، ولی دیگه اینجا مطرح نمیشه. بنابراین شما تو 1 جلسه درس مهندسی استنباط ممکنه بنزه 1 سال خارج پیش برید. مثلا بحث دلیل عقلی، ما تو 1 جلسه دلیل عقلی رو توضیح دادیم، انواع و اقسام اجماعات هم توضیح دادیم، کدومش حجت هم توضیح دادیم. خب این حدود 6 ماه درس خارج اصول شد. بله، این روش شناوره. شناوره یعنی چی؟ این روش شناوره، یعنی هر کسی هر عقیده‌ای که تو علم اصول انتخاب کرده میتونه در قالب این بیریزه. چون نگاه کنه، ما گفتیم آیه حرف داره، غیر آیه هم حرف داره، مثلا از باب مثال غیر آیه حرف داره. خب ممکنه غیر آیه پیش من اجماع باشه، سیره باشه، شهرت باشه، عقل باشه، ولی پیش شما ممکنه فقط روایت باشه. یا شما میگید که خاص غیر آیه ای، آیه رو تخصیص نمیزنه. اگه نزد اینجا روش فرق میکنه دیگه، اون خاصه رو بذارید کنار، ولی پیش ما که میزنه ما براش ارزش قائلیم، شناوره. مخلوط جلسه قبل توضیح دادیم، یعنی بعد از اینکه این دوتا نتیجه رو با هم دیگه سنجیدی، باید ببینی چند تا دلیل داری، چند تا دلیل پیدا میشه برات، وقت افراد را بیاری جلوت، هر فرد رو با همه ادله بسنجی. متوجه است؟ یکم باید فکر میکنی. نه اینا در، نه در طول همه نه در عرض همه، شکلهای مهم رو من انتخاب کردم به رفقا دارم میگم. اصل روش نباید فرق بکنه، ولی موادش چرا ممکنه فرق بکنه. مثلا معمولا عقل و حجت نمیدونن، ولی ما عقل و حجت میدونیم. اجماع حجت نمیدونن، ما اجماع ارتکازی رو حجت میدونیم. متوجه است؟ سیره ممکنه کسی حجت ندانه، ما حجت میدونیم. روش اگر فرقم بکنه خیلی کمه، جزئیه، ولی موادش خیلی زیاده. صلی الله علیه و آله. ما دو مرحله دیگه داریم، چند مرحله دیگه داریم، بعد میریم سراغ روایات. شایع ترین موردی که مجتهد مبتلا بهش هست روایات. الان اینه که ما خوندیم تا الان بسیار نادره. اون روایات خیلی زیاده. ما سه جلسه دیگه به لطف خدا، چون خود من دیگه فرصت ندارم، سه جلسه دیگه تمامش میکنیم انشاءالله. هرگز نمیرسیم، هرگز. ولی اگر شما نمیرسم، ولی اگر درس تطبیق العلوم، اگر درس تطبیق العلوم من فرصت داشته باشم، یه جلسه خستم نباشم، درس تطبیق علوم یه جلسه برای رفقا بگن، یه جلسه. مقدماتش گفتم، 15 جلسه مقدماتش گفتم کامل، ضبطم شده کامل گفتم مقدماتش. فقط یه جلسه درس تطبیق علوم من پیاده بکنم، یه جلسه. رفقا به نظر کل درس رو بذارن کنار، فقط بچسبن به تطبیق علوم. صلی الله علیه و آله.